أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأصفياء من عثرته لا سيما خاتم الأوصياء حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. جلسه بسیار ارزشمندی است. طلاب فضلا علما و اساتید حوزه علمیه که به نام مبارک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست در چنین روزی جمع شدن تا ضمن عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم و تسلیت به امت اسلام، خصوصا جامعه شیعی، نگاه فرهنگی و علمی خودشون رو به این قضیه داشته باشن و ارائه کنن. خب مستحضرید که هشتم شوال 1344 دست ظلم از آستین جهل بیرون آمد و چنین فاجعه ای رو برای اسلام و بشریت رقم زد. جسارت، اهانت، بیادبی و توهین به حریم ذوات قدسی که حیثیت‌های الهی دارند و در عین حالی که افراد بشری هستند اما جانی الهی و ربانی دارند و برای هدایت انسان‌ها و جوامع تلاش می‌کنند. خب همونطوری که مستحضرید، اونگونه که در تحقیقات این مسئله آمد، 15 فتوا در خصوص این هدم قبور مطهر ائمه از علما گرفته شد. یوم الهدم نامگذاری شده است معاذ الله. اما مردم عادی این جرأت رو ندارن، حتی قدرت و حکومت هم این جرأت و قدرت رو نداره که بتونه مستقیما این کار رو انجام بده. و لذا اول فتاوا رو از اهلش گرفتن، 15 فتوا، و مفتی فتوا داد به هدم این قبور. البته در همون روزگار بزرگان از اهل اسلام و تشیع مثل شخصیت هایی همانند مرحوم عاصم حسین امین کتاب تحقیقی کشف الارتیاب رو در رد این تفکر و این اندیشه باطل وهابی مرقوم فرمودند و همچنین مرحوم کاشف الغطای بزرگ شیخ جعفر کاشف الغطا اعلام مناظره کرد، گفت من آمادم از وهابیت، هر کس در این رابطه سخنی دارد من آماده مناظره هستم و احدی هم در این مناظره شرکت نکرد. شخصیتی مثل مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطای بزرگ که خب مستحضری حضرت آیت الله واعظ والد بزرگوار ما خیلی به این شخصیت و به این خاندان علاقه دارن و اهتمام دارن، چون اینها به اسلام و به تشیع خدمت کردن و ارادت نشون دادن. هم مناظره علمی در حقیقت و هم کتاب غنی و قوی، بعد هم در دورهای اخیر هم که از حضرت آیت الله سبحانی دام ظله اون کتاب آیین وهابیت هم نوشته شده است. حوزه های علمیه بایستی که در مسیر اندیشه های بلند و متعالی دین رسالت و وظایف خودشون رو به درستی بشناسن و برای انجام اونها هم اقدامات لازم رو انجام بدهند. به ذهنم آمد که در چه این جلسه ای که در محضر اساتید بزرگوار هستیم، در محضر طلاب و فضلای این مدرسه و مدیریت محترم هستیم، یه بحثی رو تحت عنوان آسیب شناسی حوزوی برای خودمون داشته باشیم. امروزه با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاکم مستحضرید که چگونه حوزه های علمیه رو در معرض قرار دادن، و اگر ما از درون خودمون رو نشناسیم و آسیبها و ضعفها و نواقص خودمون رو نیابیم و در صدد رفع اون نواقص و آسیبها نباشیم و اونها رو جبران نکنیم، اتفاقات سنگینی میفتد که بعضن شاهد هستیم، چه رفتاری و چه گفتاری. هم گفتارهای ما همشنون در رصد دوست و دشمن است، هم رفتارهای ما وضعیت ما حوزویان رو داره به شدت مورد آسیب قرار بده. حوزه که آسیب ببینه طبعا دین آسیب ببینه، طبعا جامعه آسیب ببینه. همون بلایی که به سر مسیحیت آمد و کلیسا آسیب شناسی نکرد، وضعیت خودش رو رصد نکرد، نظرات مردم رو و کارشناسان رو و دلسوزان رو از درون و بیرون مورد توجه قرار نداد، دیگه کلیسا تبدیل شد، ببخشید خیلی جسارت است، من چون خودم شاهد بودم در روسیه، به محل استران و امثال ذلک. و این خطری است که و این تهدیدی است که همواره برای همه ادیان وجود دارد. بارها و بارها والد بزرگوار ما در خصوص همین آمول فرمودن در دوران رضا شاهی همین مساجد و حسینیه ها تبدیل شده بودن به انبار کنف، انبار شاهی. همین ها، همین حسینیه، همین مسجد، و احدی هم سخن نگفت و دم نزد. همین مسجد جامع، همین مسجد هاشمی، مسجد آقا عباس، بر اساس تاریخ ملاحظه بفرمایید، آقا بارها و بارها می‌فرمودند که این مسجدها تبدیل شده به انبار شاهی و همین شالی و انبار کنف و امثال ذلک. این مسئله ایست که اگر حوزه ها به خود نیان و آسیبه هایی که متوجه حوزه ها هست، عرض میکنم مصیبت ها و آسیب های گفتاری و رفتاری، اگر متوجه نباشیم و در صدد رفع و دفع اونها نباشیم، تهدیدها جدی است. اونچه که جریان شنی و وقیه وهابیت رو در 8 شوال 1344 رقم زد، عرض کردیم که این دست ظلم بود اما از آستین جهل و حوزه های اونها بیرون آمد، از کسانی که قدرت این اولاد پیامبر مکرم اسلام که سالها و قرنها مورد احترام و تکریم بوده است رو اینگونه تخریب بکنند و چند تا سنگ بگذارند و اینها، و تا الان هم نشد. یه بحثی رو در خدمت شما طرح میکنم، آغازش رو، اما حضور اساتید گرانقدر از یک طرف و خود شما فضلایی که در حوزه هستید و جامعه هستید و میدانید، اینها رو به عنوان مباحث آسیب شناسی حوزوی به صورت رسمی، نه یک گفتگوی طلبگی، به صورت رسمی و قاطعانه آسیب شناسی بشه و بیان بشه. برخی از آسیب‌های جدی و کلان رو بنده عرض می‌کنم تا اون موقعی که فرصت هست و جناب آقای احمدی اجازه فرمودن، بعد ما در حقیقت جلسه رو ختم می‌کنیم، اما ادامه جلسه با خود حضور اساتید بزرگوار و طلاب و فضلا. اولین آسیبی که متوجه حوزه ها هست عبارت است از عدم تفقه کامل و شایسته نسبت به دین. حوزه ها برای این منظور آمدن دیگه، آمدن تا از باب لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم حرکت کنند. اگر این جریان تفقه و فقیه شدن در جنبه های مختلف دین حاصل نشه و مسائل از منظر مباحث علمی و دستگاه علمی ارائه نشه، این خطرات و آسیب های جدی گفتاری رو برای ما ایجاد میکنه. من یه نمونه عرض کنم. خب شما همه الحمدلله اهل تبلیغی و احادیث نورانی اهل بیت عصمت و طهارت، نام شریف این چهار امام بزرگوار رو اجازه بدید ببرم در چنین روزی که به متعلق به اونهاست، حضرت ابا محمد امام مشتبه علیه السلام، حضرت امام سجاد علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، حضرت امام باقر علیه السلام و حضرت امام صادق این علیه السلام،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این حضرات گرانقدر که منشأ خیر و رحمت و عظمت بودن و اینها توحید حقیقی رو به جهان بشریت معرفی کردند. خب اینها مسیر تفقه رو و عالم شدن رو به ما آموختن. شما بزرگواران الان به خودتون اجازه میدی که یه حدیث فقهی رو، یک روایت فقهی رو بدون اینکه از دستگاه فقه بگذرونید ببرید بالای منبر برای مردم بگید؟ هرگز. میگید خب این حدیث یا روایت فقهی است، این رو بایستی که فقیه بررسی بکنه، این معارض داره، نداره، عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، مطلق داره، مقید داره، ظاهر داره، باطن داره، این همه مسائل اصولی و فقهی که برای یک حدیث هست به احدی از ما اجازه نمیده که ما یه حدیث فقهی رو که خیلی راحت آقا نماز صبح دو رکعته نمیتونیم بریم بگیم. چرا؟ چون این باید از گذرگاه تفقه بگذره. فقیه باید در دستگاه فقه ببره و بر اساس اسلوبی که در دستگاه فقه امروز رایج است این رو بررسی کنه. آیا این حدیث اصلا اعتبار داره سندن، رجالن و دیگر مباحثی که یک حدیث هست. بنابراین این علومی که به نام علم فقه و اغمارش، علوم اغماری، علم حکمت، علم کلام، علم عرفان. مگه میشه هر حدیث عرفانی رو آدم ببره بالا منبر به مردم بخونه؟ این علوم برای آن است که اون تفقه معنا پیدا بکنه. تا ما فقیهانه وارد یک بحث نشدیم نمیدونیم اظهار نظر بکنیم. امروزه آسیب جدی که متوجه حوزه ها هست این است که اون فقاهت شایسته، فقاهتی که زیبنده چنین دینی با این دقت هست، این تفسیر 80 جلدی که الان الحمدلله به عنوان یک منبع معرفتی کلان آمده، این به عنوان زیرساخت فکری حوزه های علمیه و جوامع علمی ماست. اگر ما تا الان اگه تفصیل در این سطح نداشتیم، اگه اشتباه میکردیم خب، اما الان دیگه جا برای اشتباه نیست. این آثار الحمدلله منتشر شده و باید در اختیار محققین و فضلا قرار بگیره کار علمی بکنن، و تا کار علمی نشده سخنی اگر گفته بشود یک گفتار ناسواب ممکنه در بیاد. و بعد ملاحظه می‌فرمایید که یک سخن از یک سخنران چگونه می‌تواند زلزله‌ای رو برای جامعه علمی ایجاد بکند. باید خیلی با دقت، با حساسیت، با ملاحظه و در یک کلام فقاهتی که مقبول جامعه علمی و حوزوی هست و این علومی که توجیه شده، این علومی که تولید شده برای همینه. ما میتونیم یک مسئله کلامی، حدیث کلامی و اعتقادی رو بدون اینکه از دستگاه علم کلام خارج بشه. الان متاسفانه خب خیلی ها چه بازاری درست کردن در خصوص علم مسائل عرفانی، این دو تا حدیث عرفانی و شهودی و کشفی و اینا رو نمیدونم از کجا پیدا میکنم بدون اینکه از دستگاه عرفان بگذرونن. همین والد بزرگوار ما هسته استاد جناب آقای رجایی تشریف دارن، وقتی میخواستن تمهید القواعد و فصوص رو تدریس کنن، از بین طلبه هایی که 30-40 سال خدمت ایشون بودن انتخاب کردن و خیلی ها آمدن نامه از اون برانور آوردن و از آقا عذرخواهی کردن و گفتن این برای ادنی خاصیه، خدا ناکرده ممکنه زمینه لغزش فراهم بشه. اجازه ندادن. مگه هر کسی میتونه منبر بره و حدیث عرفانی بخونه، حدیث شهودی و کشفی بخونه؟ این دستگاه خیلی لغزنده است و میبینید که الان چگونه داره جامعه رو می‌لرزونه. چقدر افراد با ذوق میان، با شوق میان، دو تا پله میان جلو، پله سوم دیگه نمیتونن، میافتن، ساقط میشن، از اعتقاد دست برمیدارن. تا دستگاه عرفان بر احادیث و آیات و روایاتی که در این زمینه هست حاکم نباشه و از گذرگاه فقاهتی به این معنا گذر نکنه، ما حتما دچار اشتباه گفتاری میشیم و حرفهایی که بعضا مشاهده فرمودید و ملاحظه فرمودید از زبان جاری میشود. مگر راحته؟ این یک آسیب بزرگی است که حتی همین وهابیت، حوزه های وهابیت به جهت عدم شناخت توحید این کشف و ارتیاب رو مرحوم محسن امین برای چی نوشت؟ برای اینکه شما نمیدونید که توحید یعنی چی و فکر میکنید که متوسل شدن به اینها و طلب شفاعت کردن از اینها آسیبی به حریم توحید میزنه معاذ الله. خب این مسئله ایست که در حقیقت قابل توجهه که بایستی بهش ملاحظه بشه و به عنوان یکی از آسیبها که حالا انشاءالله در بحث های بعدی خودتون این رو دنبال میکنید، آسیب شناسی حوزه های علمیه که از جمله اونها عرض کردم یکی از اونها مسئله عدم تفقه شایسته و مناسب نسبت به مسائل دینی است. آسیب دیگر عبارت است از عدم جامعیت حوزه های ما و این یک آسیب دیگری است که متوجه است. ملاحظه فرمایید، دین یک مجموعه واحد و منسجم است و این مجموعه واحد دارن همدیگر رو تایید میکنند و بر اساس همافزایی دارن همدیگر رو پوشش میدن و احیانا اگر نقصی از طرف ما مشاهده بشود اونها تکمیل میکنن. ما الان این 3-4 دهه اخیر چقدر مباحث تحت عنوان فقه و اخلاق توی یک حوزه فقه درس بشه هر روز، اما از اخلاق، حالا اگر یه پنجشنبه یه کسی اومد یه مباحثی رو گفت، اخلاق نیست که، اخلاق یه علمه و به تعبیر استاد یک علم برهانی است. موضوع علم اخلاق نفس است و اونچه که در هدف این موضوع و این علم گفته شده است سعادت و شقاوت انسان کم بس نیست. هیچ وقت در باب فقه نگفتن که هدف از علم فقه وصول به سعادت و دور شدن از شقاوت است، که این رو راجع به اخلاق میگن. مگه جامعه رو ما نمیخوایم به سعادت برسونیم؟ خب اخلاق به عنوان یک علم، خب کتاب‌های عظیمی در این رابطه نوشته شده، کتاب‌هایی که جناب غزالی نوشتن و کتاب‌هایی که مرحوم فیض و دیگران نوشتن، این معراج السعاده و این اینا برای چیه؟ اینا کتاب‌های شریف اخلاقی است که حوزویان بزرگ ما نوشتن و الان برای ما یک کتاب منبری شده. مسئله حقوق، امروز انسان مدرن رو تعریف میکنن، میگن انسان مدرن اون انسانی است که از تکلیف گذر کرده به حق رسیده. انسان مدرن است که خودش رو دیگه زیر بار تکلیف ندونه، بلکه برای خودش از ابتدا حق قائل. تکلیف چیه؟ انسان مدرن اینه. خب این رساله حقوق امام سجاد علیه آلاف و تحیید و سنام به این عظمت، با این هیبت، با این جلال و شکوه که یونسکو هم در حقیقت برخواه ثبت کرده اونجا، این الان نباید به عنوان پایه درسی حوزه های علمیه باشه و ما کنار فقه اخلاق بخونیم، حقوق بخونیم و اینها را مکمل فقهمون بدونیم؟ خب یکی از ضعف‌های جدی حوزه هاست، آسیب‌های جدی حوزه هاست. حوزه‌ای که درش اخلاق و حقوق خونده نشه، این حوزه بدون شک تردید نیست، قاطعانه عرض می‌کنم، این حوزه مطلوب نیست و انحراف کم قطعاً برای یک ماشین رو یه چرخ بخواد به حرکت بکنه. فقه و اصول بسیار خوبه، ولی فقه و اصول نسبت به مجموعه دین یک بخش از اون هستش، بسیار لازم، بسیار ضروری، اما ما برای اینکه دین کامل داشته باشیم اینو باید توجه کنیم. از ویژگی های ممتاز والد بزرگوار ما و اینکه در حوزه ها الحمدلله درخشیدن این است که در همه این جنبه ها از فقه تا عرفان، از عرفان تا فقه بر اساس دستگاه‌های علمی حرف می‌زنن، سخن میگن، کتاب می‌نویسن، کتاب‌های فقهیشون، کتاب‌های فلسفیشون، کتاب‌های کلامیشون، کتاب‌های عرفان، کتابه. اینجوری نیست که مثلا یه مطلبی گفته باشه، یه سخنرانی داشته باشن که مثلا یه بزرگواری سخنرانی کرده، کتاب‌های سخنرانی خودش رو بنویسه. این که نه، یه علمه. یه 10 تا محقق، 15 تا محقق کنارش کار میکنن، به شبهات، به اشکالات، به سوالات پاسخ میدن و این میشه یک علم. و این هم مسئله جدی است که ما باید بهش بپردازیم. و حوزه‌ای که از این جامعیت برخوردار نیست، این حوزه حوزه مطلوب نیست. بارها و بارها، حالا حتما ملاحظه فرمودید، هست استاد در دیدارهایی که داشتن در جمع همین طلبه ها می فهمدن که خیلی خوب العلم فریزتون علی کل مسلم و مسلمه، که این تای فریزه رو می‌فرمودن که تای مبالغه است. بسیار خوب. خب این چیه بخونیم ما؟ اگر علم فریزه هست، علم چیه؟ علم چیه؟ می‌فرمودن که علم بر سه قسم است. یا عرض کنم که مسائلی است که به احکام ما برمیگرده، سنتون قائمه، فریضتون عادله، آیتون محکمه. آیتون محکمه به معارف برمیگرده، فریضتون عادله و سنتون قائمه، فریضتون عادله به واجباتمون برمیگرده و سنتون قائمه به مباحث اخلاق و حقوق برمیگرده. و وقتی فقه هم که میگیم، یعنی اگر گفتیم فقه در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی و هندسی و طبیعی، همه به همه زیر شاخه های این علم فقه به عنوان امور کارشناسی برمیگرده. همه یه علوم هستن و باید به اینا توجه بشه. بنابراین ما از این طرف بگیم العلم فریضتون، بعد بگیم علم هم سه قسمه، فقط به تعبیر حاجه ها میفرمدون آیتون محکمه فقه و اصول، فریضتون عادله فقه و اصول، سنتون قائما فقه و اصول. این حوزه حوزه میشه؟ این حتما مسئله رو باید با جدیت نوعی یک آسیبه ها، ولی این رو از منظر آسیب شناسی دارم عرض میکنم، که اگر جریان وهابیت دست به یه همچین حرکت هایی زد، این بعید نیست که از حوزه های ما هم خدا را کرده یه همچین حرکت هایی بشه. بله بله میشه. یک حوزه ای که عقل درش نباشه، حکمت درش نباشه، معارف درش نباشه، اخلاق درش نباشه، چاقو به دست میگیره، گرز به دست میگیره. ولی به دست حوزه ها دادن، اگر در اون حوزه فقاهت صرفی که بدون اخلاق است، بدون حقوق است، بدون معارف است، بدون عرفان های آنچنانی شایسته هست، این اتفاق ها خواهد افتاد. بنابراین آسیب دیگری که متوجه حوزه های علمیه هست این است که علومی که برای حوزه ها هست به عنوان علم جامع باید معرفی بشه، تخصص میگیرن. خب این خیلی خوبه، اما در سطح تا سطح سه حتی سطح چهار، بعدش حالا اگر تخصص تفسیر گرفت یا کلام گرفت یا مثلا معارف دیگر، ولی اینها باید همه ما طلبه ها اینا رو در حقیقت اونم با این وضعی که حضرت استاد فرمودن جمع سالم داشته باشیم، جمع سالم داشته باشیم. این هم یک آسیب دیگری. یه آسیب دیگر عرض میکنم آسیب شناسی حوزه ها امروز از همه وقت ها بیشتر است، و اگر جریان وهابیت از درون خودش یک آسیب شناسی جدی داشت، 15 تا فتوای اونجوری صادر نمی کرد که امروز جامعه انسانی رو به این رنج و مصیبت بکشانند. مسئله دیگر که من امروزال ما اگر دوستان مجموعه اصلاح رو رصد کرده باشن، ما در دیدار نوروزی امسال با مجموعه خودمون یک دیدگاه فکری و فرهنگی رو به عنوان شعار فرهنگی سال خودمون قرار دادیم. اگر دوستان لطف کنن از طریق پایگاه اطلاع رسانه اسراء دنبال بکنن، می‌بینن که اون موضوع بسیار مهمی است. من فقط یه اشاره‌ای بکنم چون زمان دیگه تمام شد، و هم اونجا رو در حقیقت به عنوان موضوع، چون ما اعلام کردیم اگر کسانی در این رابطه در سطح مقالات علمی پژوهشی کار بکنن و در این رابطه مقاله ای رو تنظیم کنن، ضمن اینکه مجله اسراء، مجله حکمت اسراء که یک مجله علمی پژوهشی است، منتشر میکنه، یه جوایز شایسته ای هم انشاءالله تعلق خواهد گرفت. و اون اینه، خب ما الان همونطوری که از استاد در این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بیان فرمودند، فرمودند که ما به عقل احتیاج داریم بدون تردید. اما عقل به تنهایی کافی نیست و منبع معرفتی اصیل وحی است که عقل در کنار وحی یک عقلانیت وحیانی تولید می کند و این عقلانیت وحیانی باعث می شود که راه معرفت اصیل برای ما حاصل بشه. اومانیزم که الان مکتب قاهر جهانیست از کجا شکل گرفته؟ همین کلیسا آسیب شناسی نکرد و خودش رو به رغم این که تک تک این بزرگان علوم بهشون میگفتن قدرت خودش رو با قدرت با حکومت نمیشه با قدرت و حکومت برای همیشه جلو رفت. تا یه مدتی میشه، اما شما الان قرون وسطا رو نگاه کنید، به جد حتما کشورهای خارجی تشریف بردید یا میرید میبینید به جد نمیشه از دین اصلا حرف زد. دین چیه؟ تا میگن دین به یاد قرون وسطا میفته و قرون وسطا اون کار مهمش این بود که عقل رو سرکوب کرد، اندیشه بشری رو پایمال کرد و گفت هر چه که هست از عالم غیب میاد و کلیساست که عالم غیب رو میشناسه و حرف عالم غیب رو به بشر منتقل میکنه. هی عقل رو سرکوب کردن بعد قضیه اومانیزم اتفاق افتاد و اومانیزم آمد دین رو رأساً کنار زد. الان کسی به حرف دین بعد از چند قرن حرف نمیتونه بزنه. این بحث رو ما با دوستمون جناب آقای روح اللهی در جلسه پیروز که گذروندیم، چون ما این مسئله مطرح کردیم، آقای روح اللهی گفتن که اصلا کسی شما میخواید مطرح بکنید که مثلا وحی رسیده و اینا، میگن ما از این گذشتیم. وحی چیه؟ وحی یعنی ارتباط انسان با جهان ماورای طبیعت. ما ماورای طبیعت رو گذاشتیم کنار و طبیعت فقط عقل توشه و باید با عقل کار بکنیم. تموم شد رفت. این افراطی است که به این تفرید کشیده می شود. سخن اینه که باید به عقل اون جایگاه اصلی که برای او تعیین شده، نه بیشتر و نه کمتر، به عقل فرصت داد، اجازه داد بیاد تو میدان، در اون میدانهایی که مخصوص اوست، مثل مسائل علوم طبیعی، علوم ریاضی، خب حرف بزنه. از اون زمانی که قانون جاذبه مطرح شد و گالیله و امثال ذلك سرکوب شد تا رسید به جریان قرون وسطا و بحث اومانیزم مطرح شد. اون چه که بر ما لازم است امروز همین است که این هم آسیب شناسی بشه و به عقل و نقل به هر کدام به میزان خودشون بها و اهمیت داده بشه. هی ما به نقل و هی روایت و هی روایت، اما از استدلال ها و براهین عقلی و اعتنای به عقل در حقیقت دست برداریم و بکاهیم و کاهش بدیم ارزش عقل رو. ای عقل که اشتباه میکنه، عقل فرانه و بذاریمش کنار، این اتفاق سنگین خواهد افتاد که دیگه اگر آسیب شناسی در دوران کلیسا میشد اینجور نبود که الان کلیسا همه موقعیت خودش رو از دست بده و وا بده با جریان‌هایی مثل همجنسگرایی و اینا همراه بشه. این همجنسگرایی چیزی بود که کلیسا اولین پرچم مخالفت رو داشت، اما دیگه کم کم عقب اومد، عقب رو شدید کرد و الان دیگه چه اشکالی داره. این گونه از مسائل هست. بنده فقط یه روسی از مسائل آسیبه های حوزوی رو به این نیت بیان داشتم و عرض کنم که به روح بزرگانی مثل مرحوم محسن امین و مرحوم کاشف القطاع که تلاش علمی اونها در اون روزگار از جبهه فرهنگی خبر داد. حالا ما با یک تشریع، با یک توحیدی یا یک چیزی در مقابل وهابیت این حرکت رو تقبیح بکنیم، این کار ما نیست، کار حوزه ها، کار کتابی مثل کشف الارتیاب است یا کتابی مثل منهج الرشاد است که بزرگان ما نوشتن و مناظره های قوی است که جناب مرحوم کاشف الغطاء اعلام کردن. از حضور همه دوستان طلبه من سلام و دعای حاجه ها رو که دیشب هم عرض کردم که همچین جلسه هست خدمت شما دوستان فضلا طلاب خوب عرض میکنم و رسالت سنگین شما را، رسالت دشواری که الان به عهده شماست برای پاسداری و صیانت از دین، تبیین دین، دفاع از دین، و رغم همه مشکلاتی که الان خب همه شاهد هستیم از اینکه این همت رو دارید و دارید تلاش میکنید تا از مرزهای دین صیانت کنید، حفاظت کنید، هم دعا میکنیم خدا بیش از پیش شما رو تایید بکنه و واقعا حوزه رو گرامی بدارید، حوزه رو محترم بشمارید، در آمد شد خودتون، در زی طلبگی خودتون حوزه با اینها محترم. شما نگاه نکنید که افرادی که از کنار حوزه رد میشن بی تفاوتن، نه، دقت میکنن در گفتگوی شما، در سوار شدن ماشینتون، در وضع ماشینتون، تمیز بودن لباستون، تمیز بودن ماشینتون، آمده شدهایتون، گفتگویتون، شوخیهایتون، جدیهایتون، عصبانیتتون، خوشحالیتون، همه اینا دارن اثر میکنن و اینها باعث میشه که یک حوزه اگر درست رعایت بکنه یک حوزه محترم باشه. حوزه که محترم شد دین محترم است. من یه جمله که هی دودل بودم، تردید داشتم بگم یا نگم، اینو میگم خدمت شما که بدونید این چیه. یکی از افرادی که خب یه وجوهات سنگینی هم گاهی وقتا به اصطلاح میده، این دفعه به دفتر ما اعلام کرد که این وجوهات هست ولی به شرط اینکه به طلبه ها ندید. بعد از این قضایای اخیر به شرط اینکه به طلبه ها ندید. از آقا فهمدن این وجوهات که شرط و مرد نداره که نمیشه شرط گذاری کرد، ولی خب اون هم چه حرف میزد، هم چه نیتی کرد. این برای چیه؟ برای اینکه اگر یک گفتار ناسوابی یا رفتار ناسوابی از یک حوزه شناخته بشه، این تا این حد احیانا اثر میگذاره. به یک مرجع میگن که اونم باش اعتقاد داره، سالها داره وجوهات میده، میگه شما خرج مسجد کنید، خرج حسینیه کنید، به اینجا ندید. خب این کار عظیم مدرسه حجتیه که واقعا تو این شرایط از آقا داره ایثار میکنه. با چه سختی این مدرسه انشاءالله هرچه زودتر تأسیس بشه، ایجاد بشه، خب برای حفاظت از دین دیگه، دیانت دیگه. و اگر یک نفر مواظب حرکتش، رفتارش نباشه، یک حوزه از چشم میفته، یک دین از چشم میفته و این بسیار خطرناکه. ما موظفیم که حوزه ها رو محترم بدانیم، با آمده شدهایمون، با ادبیاتی که در این رابطه داریم، تا انشاءالله به نحو احسن بتوانیم اداره بکنیم و پیش ببریم. امیدواریم که خدا یادم یکایک شما برادران بزرگوار اساتید گرانقدر و محترم که لطف فرمودید تشریف دارید، مدیریت محترم و همه همکاران ایشون رو بیش از پیش تایید بفرماید و از موفقیت های شما، از کامیابی های شما در بخش های مختلف علمی، تبلیغی، فرهنگی همه بهره‌مند بشن و استفاده کنند و انشاءالله مایه چشم روشنی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح من سواه و فلاح باشید به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.